ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شبانگاه 19 اسفند ماه 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه خواند به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در آغاز سفری رسمی به روسیه از نقش این کشور در مقابله با گروه حکومت اسلامی تقدیر کرد، اما در این حال هشدار داد که به گفته او ایران نباید اجازه پیدا کند در هر گونه راه حلی برای حل منازعه سوریه جای پای ثابتی پیدا کند. او همچنین نسبت به گسترش نفوذ شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در سوریه هشدار داد. آقای نتانیاهو گفت که 2500 سال پیش در ایران تلاش‌هایی برای از بین بردن یهودیان شد که ناکام ماند و ما یاد آن را در جشن پوریم زنده نگه می‌داریم. ولادیمیر پوتین در پاسخ به اظهارات آقای نتانیاهو گفته است ما اکنون در جهانی متفاوت زندگی می‌کنیم. بیایید درباره زمان حال صحبت کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را سیاسی و غیر منصفانه و مبتنی بر مجموعی از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خواند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود گفته بود که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد. در واکنش به این گزارش، بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از انتشار گزارش عاصم جهانگیر پاسخ به گفته او مفصل و مستدلی درباره موضوعات مطرح شده در اختیار وی قرار داده است. آقای قاسمی همچنین گفت که پاسخ ایران در گزارش اخیر خانم جهانگیر کاملا نادیده گرفته شده که این موضوع به گفته آقای قاسمی اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری گزارشگر را خدشه‌دار می‌سازد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای به مناسبت 10 سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، گفت دولت دونالد ترامپ از هیچ تلاشی برای یافتن او دست نخواهد برداشت. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت آمریکا گفته است که در تعهدش برای پیدا کردن رابرت لوینسون و بازگرداندن او تغییری ایجاد نشده است. دولت آمریکا همچنین گفته است که جایزه 5 میلیون دلاری برای هر گونه اطلاعات منجر به یافتن آقای لوینسون همچنان به قوت خود باقی است. رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، 10 سال پیش در جزیره کیش ایران مفقود شد. در دسامبر 2013، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی خبر داد که آقای لوینسون در مأموریتی برای کارشناس تحلیلی سازمان CIA انجام وظیفه می‌کرد که این کارشناس اختیار قانونی هدایت عملیات جاسوسی را نداشت. و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملی نشدن آنچه وی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای گفت اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، تفاوت محسوسی در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم رخ میداد، اما به گفته وی اکنون اینگونه نیست.
سپاسگزارم بابک. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی ببینیم فرهنگ قویمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. گزارشی داریم از حضور نیروهای تازه نفس آمریکایی در سوریه در حمله علیه داعش. گفتگویی داریم با محمد سیفزاده درباره رأی غیابی شعبه 28 دادگاه انقلاب علیه تعدادی از ایرانیان خارج از کشور. و واکنش ایران به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یکی دیگر از گزارش‌های امروز ماست. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 30 دقیقه‌ای بمانید. ایالات متحده نیروهای ویژه تازه نفسی در سوریه مستقر کرده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت که این سربازان زبده متشکل از کماندوهای نیروی زمینی و تفنگداران نیروی دریایی، نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتلاف عرب‌های این کشور را در حمله علیه شبه نظامیان وابسته به گروه حکومت اسلامی راهنمایی خواهند کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا شمار دیگری از تفنگداران نیروی دریایی و رنجرهای ارتش را با تجهیزات سنگین نظامی در سوریه مستقر کرده است. این سربازان زبده شبه نظامیان سوری مخالف دولت بشار اسد را در نبرد برای بازپسگیری شهر رقه از دست حکومت اسلامی موسوم به داعش کمک می کنند. از سوی دیگر خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در پایان نشست شورای امنیت به خبرنگاران گفت سوریه دیگر پناهگاه امنی برای تروریستان نیست و باید مطمئن شد که ایران و گروه‌های نیابتیش را نیز از سوریه بیرون برانیم. او ضمن تأکید بر یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه بار دیگر پشتیبانی آمریکا از تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ‌های سوریه و گفتگوهای صلح را هم اعلام داشت. حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل و اعزام 400 تن دیگر از سربازان زبده آمریکایی به سوریه تحولات این کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
در مجموع به نظر میاد دولت ترامپ در چارچوب اون تأکیدی که روی از بین بردن گروه داعش داره اولویت گذاشته بر از بین بردن اون به لحاظ اعزام نیروی زمینی و کمکی بیشتر به سوریه هم آنچنان ابایی نداره و الان که در آستانه آزادسازی رقه هستن نیروها دارن میرن که نیروی بیشتری آمریکایی وارد عمل بشن، از جمله حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه که محوریتش رو کردها تشکیل میدن. مجموعاً آزادسازی رقه در خدمت این هست که بیش از پیش به مسلمان به داعش ضربه زده بشه و در این حال آمریکایی‌ها بتونن در صحنه سیاسی سوریه و آینده معادلات سیاسی این کشور هم نقش بیشتری بازی بکنن. تو همین راستاست که می‌بینیم این روزها تأکید بر اینی که باید ایران هم از این کشور خارج بشه با چنین حزب الله داره به صورت افزایش پیدا می‌کنه. در نظر بگیریم که روی نرفتن آقای اسد به نظر میاد یک توافق عمده‌ای شده بین ترکیه، آمریکا و روسیه. منتها موندن آقای اسد در قدرت ظاهرا شرطش اینه که ایران و حزب الله در این کشور سهمی نداشته باشند. و خب می‌بینیم که امروز نخست وزیر اسرائیل هم که رفته روسیه مسئله‌اش اصولا نه دیگه برجام نه چیز دیگه بلکه تماما روی این متمرکزه که روسیه چی کار میتونه بکنه که حزب الله و ایران امکاناتشون حضورشون در سوریه محدود بشه و اگر به خصوص اسد بمونه سوریه تبدیل به پایگاهی برای جمهوری اسلامی نشده که به خصوص در این 4-5 سال بیش از پیش حضور نظامیشو در سوریه تشدید کرده، حزب الله یا در اونجا حضور پیدا کردن. به همه این دلایل به نظر میاد که محور تحولات سیاسی آتی سوریه صرف نظر از اینکه باید داعش و گروه‌های تروریستی بیش از پیش زیر ضرب قرار بگیرند، اینه که چجوری محدود بشه امکانات و حضور ایران و حزب الله هم برای اینکه معادلات سیاسی آینده بهتر رقم بخوره، این هم تاکید داره میره که روش افزایش پیدا بکنه.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از بیروت میگوید که شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که کردهای شمال این کشور را هم در بر میگیرد، با کمک سربازان زبده ارتش آمریکا از ماه نوامبر گذشته پیشروی به سوی شهر رقه، یکی از شهرهای تحت کنترل اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش را آغاز کردند. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفته است که انتظار می‌رود محاصره کامل رقه در چند هفته آینده تکمیل شود. سرهنگ هوایی جان دوریان، سخنگوی نیروهای ائتلاف در سوریه، نیز گفت که افراد رنجر و تفنگداران نیروی دریایی آمریکا نیروهای دموکراتیک سوریه را یاری خواهند داد ولی در خط مقدم نبرد نقشی نخواهند داشت. سرگرد ادریان رنکین گالوی، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، نیز پیشتر در واشنگتن ضمن توضیح سیاست ایالات متحده در پشتیبانی از نیروهای دموکراتیک سوریه گفته بود که این پشتیبانی از طریق عملیات هوایی و راهنمایی فرماندهان زمینی صورت می‌گیرد و علاوه بر آن تجهیزات و مهمات و خودروهای نظامی در اختیار این گروه قرار داده می‌شود. آقای حسینی فر، تحلیلگر مسائل شرق میانه، احتمال پیامدهای تحولات اخیر را چنین ارزیابی می‌کند.
سرنوشت سوریه یه مقداری نمیشه جداش کرد از وضعیت که در عراق پیش میره، یعنی این پیمان سایس‌پیکو که به نوعی بعد از بهار عربی در منطقه شناور شده، نیروهای سنی به خصوص با دولت‌های مرکزیشون دچار اختلاف شدند، شقاق و واگرایی در این کشور عراق و سوریه بیش از پیش تشدید شده. الان اگر به یک توافقات سیاسی هم چه در عراق چه در سوریه دست پیدا بشه به طور عمومی از طرف قدرت‌های منطقه و جهانی، لزوماً به این معنا نیست که فوری این دو کشور به سوی آرامش خواهند رفت، فوری دوباره اون قدرت دولت مرکزی احیا خواهد شد. به همه این دلایل به نظر میاد که راه تحولات سیاسی در این کشورها آسان نخواهد بود، هرچند که شاید یه مقدار آتش بسایی که برقرار میشه از این جهتش خب برای مردم یک گشایشی باشه و بتونن یواش یواش زندگی عادی را سر بگیرن.
در جریان جنگ‌های 5 ساله سوریه نزدیک به 500,000 تن از جمعیت 22 میلیونی این کشور جان باختند و بشار اسد که از پشتیبانی همه جانبی جمهوری اسلامی ایران و روسیه برخوردار است، حاضر به ترک مقام ریاست جمهوری که حل بحران این کشور را فراهم می کند نیست.
نادر صدیقی گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران را سیاسی و غیر منصفانه، مبتنی بر اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خواند. قاسم جهانگیر در گزارش خود آورده است که در کارنامه حقوق بشری ایران بهبودی حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین بر نقض فاحش حقوق بشر توسط برخی از کشورها و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آنها تأکید کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از واکنش جمهوری اسلامی به گزارش عاصم جهانگیر میگوید.
جمهوری اسلامی جز به اون دولت هاییست که گزارشگر ویژه راه نمیده. بگذارن گزارشگر ویژه بره به ایران. اولین کاری گزارشگران ویژه میکنند، میرن سراغ مقامات دولتی. بعد میرن سراغ جامعه مدنی. میرن زندان ها رو بازدید میکنن. کاری که تو همه کشور ها میکنن. بنابراین وقتی این کار رو نمیکنن، گزارشگر ویژه یک مقدار اطلاعات از بیرون تحصیل میکنه. بخش این اطلاعات از ایرانه، یعنی خبرهای اعدامی که در روزنامه ها داده میشه، خبرهای محکومیتی که در روزنامه ها داده میشه. به خصوص الان با گستردگی رسانه‌های خبری، بخشی رو هم از منابع دیگه تحصیل میکنه و به ویژه از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، امنستی، هومن رایتس واچ، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر. بنابراین گزارشگر ویژه یک سنتزی است از تمام این مجموعه اطلاعاتی که در میاره و جوابی هم که امروز جمهوری اسلامی میده جواب کلاسیکه، همیشه این جواب رو میده، نه ارزش حقوقی داره نه ارزش منطقی.
آقای لاهیجی، هر بار که اتهامی در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد میشه، جمهوری اسلامی به نحوی اون رو با اتهامی متقابل پاسخ میده. شما تصور میکنید چرا ایران شاهدی دال بر براءت خودش ارائه نمیکنه، بلکه فوراً در صدد وارد کردن اتهامات متقابل برمیاد؟
ببینید، جمهوری اسلامی از نخستین روزهای تأسیسش دنبال تز توطئه است. در تمام مناسبات بین‌المللی که هیچی، در ارتباط با روابطش با مردم، شما تظاهرات آرام و مسالمت آمیز رو بعد از انتخابات تقلب آمیز 8 سال پیش نگاه کنید که 10 نفر مردم رو کشتن، 1000 نفر رو گرفتن و گذاشتن توطئه. خب هنوز هم عده‌ای در زندانن، موسوی و کروبی، 2 کاندیدای اون انتخابات هم و خانم موسوی هم در بقول خودتون حبس خانگی هم. خب بنابراین جمهوری اسلامی اصلا اساس سیاستش بر توهم توطئه است. خب در گزارشگر ویژه انتصابی نیست، گزارشگر ویژه منتخب شورای حقوق بشر و در شورای حقوق بشر دولت‌های عضو سازمان ملل تناقض زیاد دارن که توسط مجمع عمومی انتخاب میشن. بنابراین یک نهاد انتخابی سازمان ملل متحد. همین مجمع عمومی سازمان ملل هم که هر سال و از جمله در دسامبر گذشته قطعنامه راجع به حقوق بشر در جمهوری اسلامی داد، باز همین دیسکور و همین اعتراضات رو ما شنیدیم. خب یعنی جمهوری اسلامی میگه من حق ویژه دارم، فوری هم میرم به سراغ کشورهای دیگه، یعنی دنیا بر ضد ما توطئه میکنه. خب گزارشگر ویژه سازمان ملل، حالا من راجع به شخصیت خانم عاصمه جهانگیر میخوام صحبت کنم که در یک دوره نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر بوده، یعنی سازمانی که من رئیسش بودم البته 6 سال پیش، ولی اصولا خانم عاصمه جهانگیر منتخب شورای حقوق بشره به عنوان و او گزارشگر ایرانه، ارتباطی با هیچ کشوری نداره، گزارشش هم به شورای حقوق بشر میده. بنابراین دنبال تئوری توطئه رفتن یا همون تاکتیک فرار به جلو راه به جایی نمیبره.
سخنگوی وزارت امور خارجه میگه پاسخ مفصل و مستدلی داده شده به گزارش خانم جهانگیر، اما اون به اون رو منظور نکرده و اصلا بهش توجه نشده. تصور میکنید که این پاسخ مفصل و مستدل شامل چه بخشهایی بوده؟
خانم جهانگیر گزارشش رو روی سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل میشه دید. روز دوشنبه هم میاد خلاصه ای از گزارشش رو در شورای حقوق بشر مطرح میکنه. اگر جمهوری اسلامی راست میگه، اونها هم نامه و گزارشی که برای خانم جهانگیر فرستادن منتشر کنن، روی سایت وزارت خارجه بگذارن، برای رسانه‌های خبری بفرستن تا ببینیم که اون، یعنی بشود یک نوع نتیجه گرفت که اولا اون جوابی که جمهوری اسلامی داده راجع موضوعش چیه، ثانیا آیا اون جواب درسته یا همچنان بر انکار واقعیت‌ها مبتنیه، و بالاخره بشه نتیجه گیری کرد که آیا گزارش خانم جهانگیر یک گزارش مبتنی بر واقعیات هست یا اینکه به اون صورتی که سخنگوی وزارت خارجه میگه یا نادرسته یا ناکامله یا در اون اصل بی‌طرفی رعایت نشده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان. اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 30 دقیقه است. در این بخش از مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، خواستم بگم به جای دادن سبد کالا و کار کردن رو مخ ملت برای پای صندوق‌های رأی، بروید جلوی اختلاس‌ها و دزدی‌هایتان را بگیرید که اقتصاد مملکت را فلج کردید. ما ملت به اندازه کافی با تمام افکار شیطانیتان آشنا هستیم. سرنوشت کشور دست ما ملت است و اجازه نخواهیم داد که بار دیگر کشور را به غارت ببرید.
آقای روحانی، کلوت سر مردم نظر. آقای روحانی، 20 میلیون مردم به رای دادن براشون کار کنی، شغل ایجاد کنی، هیچ کاری نکردی برای مردم.
جا داره که نامی از رضا شاه و محمد رضا شاه بیاریم که اینها باعث شدن بعد از قرنها زنان از تو پستوها به جامعه بیارن، دانشگاه بفرستن، و الان این خانمهایی که میبینید نتیجه زحمات این پدر و پسره که شما و هیچ کس هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه.
تا سال 2030 به احتمال زیاد سوخت فسیلی ارزش امروز رو نداره. کشور ما که 80-90% درآمدش درآمد نفتیه، کشاورزی نداره به خاطر خشکی منطقه و از بین بردن و از بین رفتن منابع آبیمون، صنعتی هم نیست. حساب کنید که 14-15 سال دیگه میخوایم چی کار کنیم ما؟ با روزخانی و گریه و دعا مگه مشکلی حل میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
درجه چند آگهی در شماره 9 بهمن ماه روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه ایران حاکی از صدور احکام غیابی برای چند تن از ایرانیان خارج از کشور از جمله خواننده سرشناس ایرانی گوگوش است. بر اساس این آگهی فائق آتشین با نام هنری گوگوش به 16 سال زندان، نگاهنگ کوثر روزنامه‌نگار به 4 سال، مرضیه آرمین وبلاگ نویس به 4 سال، تا تارا اینانلو عکاس به 1 سال، سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی به 6 سال و امین انواری رستمی فعال شبکه‌های اجتماعی به 7 سال زندان محکوم شدند. مهتاب وحیدی را در گفتگو با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران از او درباره روند قضایی منجر به صدور احکام غیابی پرسیده است.
یکی از شرایط محاکمه وجود دادگاه صالح بر طبق قانون اساسی هست که حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی از اصول مسلم حقوق مردم ایران هست. پس بنابراین اول باید مرجع صالح باشد، دوم دادرسی عادلانه است و این هم یکی از اصول مهم دادرسی هست. اما وقتی کسی اقامتگاهش مشخص نیست، آن مرجع صالح قضایی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار احضار می‌کنه شخص رو و اگر در اون مهلت نیامد دادگاه تشکیل میشه و حکم صادر می‌کنه و این حکم صادره منتشر میشه و شخص در هر کجا که باشه حق داره از آن حکم واخواهی بکنه.
خب آقای سیف‌زاده، با توجه به اینکه این افراد خارج از ایران زندگی میکنن، روند حقوقی که منجر به صدور این حکم میشه آیا ایرادی داره به لحاظ حقوقی یا خیر؟
نه خیر. ببینید، اگر مرجع صالح قضایی وجود داشته باشه که اصل اون هست، دفاع مشروع هم حق شخص هست. شخص میتواند خودش در دادگاه شرکت بکنه و یا وکیلش رو بفرسته و به هر حال اگر اون آگهی منتشر شده باشد برای دعوت دادگاه تشکیل میشه، رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنه و اون حکم اگر خارج از کشور باشد مهلت بیشتری برای واخواهی داره.
اگر واخواهی انجام نشه و حکم قطعی بشه، اگر این افراد زمانی به ایران برگردن بازداشت میشن برای اجرای حکم و این حکم اجرا خواهد شد؟
اون حکمی که صادر شده مهلت واخواهیش وقتی که گذشت مهلت تجدید نظر شروع میشه. مهلت تجدید نظر هم که گذشت اون حکم قطعی میشه و هر وقت شخص رو پیدا بکنن البته تعقیب خواهند کرد.
خب آقای سیف‌زاده، موضوعی که در این آگهی ها به چشم میخوره این هست که 5 نفر افراد مختلف، یک هنرمند و خواننده سرشناس ایرانی فائقه آتشین، سعید کریمیان مدیر جم تی وی، مرضیه آرمین وبلاگ نویس، تارا اینانلو عکاس و نیکاهنگ کوثر کارتونیست و روزنامه نگار در مجموع این احکام براشون صادر شده، همگی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. به چه معنایی میتونه باشه قرار گرفتن این افراد در این آگهی ها و همگی توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب مفهوم خاصی داره؟
از لحاظ حقوقی مشکلی وجود نداره، از لحاظ سیاسی هم خب من اطلاعات سیاسی ندارم، نمیدونم.
خب آقای سیف‌زاده، شما خودتون سالها وکالت پرونده های زیادی رو بر عهده داشتین. درباره اتهام این افراد من میخوام بپرسم، چون اتهامی که در مورد هر 5 نفر اعلام شده فعالیت تبلیغی علیه نظام هست و جرم علیه امنیت کشور. به طور مثال در پرونده فائقه آتشین، خواننده سرشناس ایرانی، چه مصادیقی میتونه برای یک هنرمند منجر به این اتهام و صدور حکم 16 سال زندان بشه؟
ببینید، اقدام علیه امنیت ملی متفاوت از اقدام علیه نظام هست. اگر ما توجه داشته باشیم به نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، او تغییر نظام را هم جایز میدونست. بنابراین اقدام علیه امنیت ملی هنوز به موجب قانون در ایران تعریف نشده و تبلیغ علیه نظام هم به موجب اون نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل 4 قانون اساسی که به اصطلاح نظرات شرعی مرجح بر نظرات عرفی است، قابل تعقیب بودن اینها اشکال حقوقی داره.
در مورد 2 نفر از این افراد که وبلاگ نویس و روزنامه نگار هستند، مرضیه آرمین و نیکاهنگ کوثر، این اتهام ها به چه معنایی میتونه باشه؟
در ارتباط با کسانی که روزنامه نگار هستند، به موجب اصل 168 قانون اساسی و البته متهمین سیاسی، باید در محاکم عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی تشکیل بشه و بتوانند از اتهامات خودشون دفاع کنند. اگر روزنامه نگاری در محاکمی جز محاکم دادگستری و به صورت علنی اگر انجام بشود، خلاف اصل 168 قانون اساسی.
چقدر میخوام بدونم که سابقه داشته صدور احکام غیابی برای فعالان سیاسی و مدنی یا روزنامه نگارانی که خارج از ایران بودن سالها؟
من چه در زمانی که قاضی بودم اول هیچ مورد متهم سیاسی و یا متهم مطبوعاتی رو تعقیب نکردم. در دوران وکالت خودم هم یادم نمیاد که مورد غیابی داشتم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. این چندمین تجمع صنفی و اعتراضی معلمان در سالهای گذشته به شمار می رود. بهروز کارونی گزارش می دهد.
تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر ایران خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیو فردا گفت که دست کم 500 تن در این تجمع شرکت کرده بودند و اشاره کرد که از دیگر خواسته های تجمع کنندگان تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و آزادی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود. آقای عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده در حال گذراندن دوره حبس خود است. در همین حال در قطعنامه پایانی این تجمع‌ها از سیاست‌های دولت‌های سابق و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز انتقاد شد. در این قطعنامه گفته شد که خصوصی سازی کامل پیشتابستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم از جمله سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را برای همگان دشوار کرده است. در قطعنامه ترک تحصیل شمار زیادی از دانش آموزان نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی دانسته شد که مبنایش پولی کردن آموزش و نقض اصل 30 قانون اساسی است. بر اساس این اصل دولت موظف است تا تحصیل رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم کند. نویسندگان این قطعنامه با اشاره به اینکه زندگی و منزلت اجتماعی معلمان به گفته آنان دچار چالش‌های جدی شده است، افزودند وضعیت کنونی موجب شده است که معلمان به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و فرهنگیان بازنشسته نیز با مشقت و رنج روزگار خود را سپری کنند. در این قطعنامه از مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین به عنوان صاحبان واقعی آموزش در عرصه تصمیم‌گیری انتقاد شده است. در بخش دیگری از این قطعنامه از برخورد با تشکل‌ها و فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تلاش می‌شود از شکل‌گیری نهادهای مدنی جلوگیری شود. نویسندگان قطعنامه همچنین خواستار ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری شدند و تأکید کردند که دستمزدها نباید زیر خط فقر باشد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه در پنجمین کنگره انجمن اسلامی معلمان گفت معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌های رسمی و اجرایی قرار گیرد. وی بدون اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی حقوق معلمان گفت گامی که در جهت تثبیت و ارتقای نهادهای مدنی برداشته می‌شود قدمی در راه توانمندسازی جامعه و پیشبرد فرایند توسعه ملی و اصلاحات همه‌جانبه است. فخرالدین دانش آشتیانی اضافه کرد دولت فارغ از ظرفیت‌های گسترده نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و بدون حمایت و هدایت علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه و به دور از مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان نمی‌تواند قدم‌های مؤثر در بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش بردارد. اشاره او به انتقادها مبنی بر مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین آنها در روند تربیتی و آموزش بود.
با این گزارش از بهروز کارونی درباره تجمع معلمان در ارتباط با رسیدگی به مطالبات صنفیشون به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشویم. پروانه وحیدمنش هستم، از شما دعوت میکنم با ما تا مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.